اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در فضای مجازی و همچنین دوستانی که به صورت حضوری خدمتشون هستیم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت سرور شهیدان، سالار شهیدان، از سید و شهدا و فرزندان ایام محرم رو خدمت همه عزیزان. عذرخواهی میکنم به علت مشکلی که پیش اومده و جلسه قبلی کمی طول کشید. البته بنده ساعت 10 اعلام کردم خدمت عزیزان حاضر که جلسه با نیم ساعت تاخیر آغاز خواهد شد. عذرخواهی میکنم از بابت بی برنامگی که پیش اومد. این جلسه آخری هست از مجموعه سلسله نشستهایی که با عنوان کلام عقلی و نقلی، فلسفه کلام عقلی نقلی با تاکید بر الهیات توماس آکویناس و کلام خواجه نصیر خدمت جناب آقای دکتر مهدی قاسمی عزیز خواهیم بود. در واقع جلسه جمع‌بندی هست. در جلسات گذشته ایشون در جلسه اول مقدماتی رو بیان داشتن از اهداف، بیان مسئله اهداف و ضرورت این بحث. جلسات دوم و سوم به جریان شناسی الهیات توماس آکویناس در دوران اسکولاستیک و همچنین جریان شناسی کلام عقلی و نقلی خواجه در به ویژه دو نهلی بغداد و هله پرداختن. جلسه چهارم که جلسه قبل بود، ایشون در واقع اومدن نقاط افتراق و اشتراک روشی بین توماس آکویناس و خواجه را بیان کردن. عرض کردن که مهمترین ویژگی مشترک بین این دو در بکارگیری روش یا کلام عقلی و نقلی استفاده از عقل خودبنیاد بود و همچنین استفاده از در واقع نس پسندی به جای نس پسندی، یعنی چون به جای اینکه به نس بسنده کنن از نس استفاده میکنن، مدو در کنار عقل هم به کار میگیرن. بحث تألیف متون آموزشی جدید به عنوان یکی از نقاط اشتراک بیان شد و اشتراک های نقاط اشتراک دیگه ای که خب خیلی نمیخوام فرصت رو بگیرم متوجه اینکه خیلی هم زمان گذشته. نقاط افتراقی هم بیان شد از جمله تأسیس مکتب و تفاوت بین روش تألیف بین توماس آکویناس و خواجه. این جلسه که در واقع جمع‌بندی جلسات گذشته و تقریبا میشه گفت مهمترین نشست این مجموعه نشست‌های پنجگانه خواهد بود، قرار هست که به ارزیابی و کارآمدی و کارایی روش عقلی و نقلی در کلام بپردازیم در به ویژه مقابل روش نسگرایی. البته خب دوستان مطلع هستن و مستحضر هستن که اصولا کلام یک دانش و یک علم چند روشی است و به یک روش خاصی قرار نیست که بسنده بشه. شاید در اون موضوعات و مباحث مختلف از لازم باشه از روش‌های مختلفی استفاده بشه. بنابراین اینجا بحث صحبت مطلق از کارایی و برتری 100% روش عقلی نیست، بلکه می‌خوایم بگیم که در کنار استفاده از نقل از عقل هم میشه استفاده مفیدی کرد و خیلی هم کارآمد خواهد بود که میگم استاد در این نشست به این بحث خواهم پرداخت. دوستان حاضر میتونن اگه نکته‌ای داشتن تو اون بخش گفتگوی عمومی تایپ کنند با توجه به جلسه آخرم هست و آخر جلسه هم اگه احیانا فرصتی بود که بعید میدونم با توجه به زمانی که در اختیار داریم خدمتشون خواهیم بود. بنده از آقای دکتر شروع خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز کنن و حتی هر چقدر صلاح میدونن بس نیاز داشته باشه زمان خدمتشون هست استفاده میکنم. آقای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بنده به سهم خودم از تسلیت دارم ایام فررسیدن دهه اول محرم رو و پیش و پیش التماس دعا از همه دوستان. اگه خاطرتون باشه به همجی که فهمودن توی این چند جلسه گذشته از باب مقدمه این که ما تصویرمون اینه که برای حوزه کلام در دو فضای اسلام و مسیحیت با تتبعی که انجام شده سه تا روش عمده رو میتونیم لحاظ بکنیم. یکی روش نسگرا هست که بنده عرض کردم نس بسند، یعنی کسانی که بسنده و اکتفا میکنن به نس و به متن و درون و بنابراین درون متنی میاندیشن که غالبا برای در حوزه کلام برای دفاعیات و در دفاع از آموزه و آموزهای دینی از جدل استفاده میکنن و در مقابل اونها طیفی هستن که افراط زیادی به استفاده و کاربرد عقل دارن که در حقیقت اونها باز در قبال این افراد نسبستن هستن، ولی یک طیف میانه هم هستن که در اسلام اون طیف دوم شامل معتزله بود و در مسیحیت هم عرض کردیم و که ابن رشدی ها مثلا یا عنوان ابن رشدی ها یا پیروان ابن رشد در حکمت مدرسی یا اسکولاستیک ازشون یاد میشه. و طیف سوم عرض میکنم که یک روش نه افراطی و نه تفریطی و بلکه میانه در بین عقل و نقل که عرض شد، میتونیم بگیم روش به اصطلاح عقل نقلی، و صحیح ترش اینه که بگیم من جعل خودمه میگم کلام اعتدالی، ولی اون چیزی که رایج هستش توی مجامع علمی امروزه عنوان کلام فلسفی یاد میکنن که مراد همه اینا که عرض کردیم همینه، در حقیقت همون عقل، جمع بین استفاده ابزاری از عقل ابزاری در حقیقت و نقلیات، هر دو با هم و تو امان میشه بگیم کلام فلسفی عنوان کنیم یا بگیم کلام عقلی نقلی، یا به تعبیر بنده در قبال اون نسب بسندها و اون افرادگره های نسبت به عقل بگیم کلام اعتدالی. توضیح داره اعتدالی به این معنا که نقلی محض هستن و نه عقلی، تأکید زیاد بر عقلی داشته باشه. خب این جلسه قرار بر این که این ارزیابی بکنیم، ببینیم این قرائت مثلا کلام اعتدالی یا کلام فلسفی چه فوایدی داره و برای مخاطب امروزی ما مخصوصا با توجه به گستردگی فضای مجازی و اطلاع رسانی ها، افراد زیادی خواهان این هستن که بدونن نسبت به آموزه های اعتقادی این روشی که عرض میکنم روش اعتدالی یا عقلی نقلی هستش، این چه فوایدی داره و برای به ویژه برای مخاطب امروز چه کارایی داره. حالا عنوان شما عرض کردیم که ارزیابی یا سنجش کارآمدی این روش رو میخوام تو این جلسه عرض بکنم. فی الجمله یک جمع‌بندی قاعدتا تو این جلسه آخر هست از کل مباحث خواهیم داشت. بنده توی سه محور همچنان که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید این کارآمدی رو در سه محور توضیح خواهم داد. با توجه به اون مقدماتی که عرض شد دیگه اینجا زیاد نیاز به توضیح نیست و مایلم بیشتر مثال‌ها یا مصداق‌هایی رو اگر بتونیم برای این موارد عرض بکنیم کار مهمیه اگر این کار انجام بشه. این سه محور به اصطلاح سه محور کارآمدی، اولش اینه که حکمت برهانی نسبت به جدل پاسخگویی مناسب تری داره. یا کنید همچنان که جناب استادی عزیز فرمودن، کلام یک به اصطلاح منحصر برای رسیدن به غایت خودش که همون دفاعیات یا استنباط آموزهای اعتقادی باشه، از انحصار روشی نداره که حتما منحصر باشه به یک روش. همون ابتدا میتونه از روش برعکس فلسفه که ملزم هستش که از روش عقلی برهانی استفاده بکنه، اما در کلام اسلامی اصطلاحا مولتی متده، به لحاظ روشی میتونیم بگیم که از چند روش میتونه استفاده بکنه. لذا اون افرادی که متن محور هستن جنبه نص رو میگیرن که ما گفتیم نصگراها یا نصبسندها اکتفا میکنن و همون و و قاعدتا از بین این تقسیمات اصطلاح فلسفی از جدل بیشتر استفاده میکنم. جدل روی کرده درون متنی داره، یعنی پیش فرض اصلا اینه که یک متنی محور قرار میگیره از پیش و بدون این که به اصطلاح اصراری داشته باشیم بر این که آیا اون متن مورد پذیرش عقل بشری امروزی، مثلا به معنای امروزی داریم میگیم، یعنی عقل ریزن و حسابگر داریم میگیم، نه عقل ارشادی و اشراقی، اونا رو نمیگیم، عقل نوری ارزمون نیست، همین عقل بشری ریزن رو آیا میپذیره یا نه. بدون این یک متن محور قرار میگه و بر اساس اون متن پیش میره. ما حالا تا جایی که بتونیم میخوام بگیم که این روش نسب بسندی ممکنه دچار آسیب هایی یا به اصطلاح دچار یک نتایج سویی هم بشه که این جلسه ایشالله عرض میکن. و در قبال این عرض کردم اون عقیره ها هستن یا نسب پسند ها هستن. در قبال نسب پسند ها این نسب که قبول دارن اینا هم که جدل به اصطلاح برای دفاعیات کار مفیدیه، نیا کنی این اصرار و انکاری نیستش برای اینکه از این روش نباید استفاده کرد. میگن این روش هم قابل استفاده است در کنار این جدل که ماده اون جدل قاعدتا مسلمات و مثلا مشهورات هستش. اینا توجه چون فلسفه خوندن یا فلسفه میدونن توجه دارن که از سایر مواد هم میشه استفاده کرد، انحصاری به اصطلاح جدل نیستش که موادش مثلا مسلمات و مشهوراته، میتونه از برهان و حکمت هم استفاده بکنه که بدیهیات هستن و در میان به اصطلاح هر دو شخصیتی که ما جستجو کردیم، هم آکویناس هم خواجه نصیر، هر دو توی اون براهین به اصطلاح خودشناسیشون از این به اصطلاح از این برهان ها استفاده کردن که در کتاب های هر دو هم مشهود هستش. خب قاعدتا اون طیفی که در اون کارآمدی اول میخوام بگیم که جدلی هستن، مثلا این دین فطری رو خیلی اتکا میکنن بهش، فطرت الله التي فطرنا عليها خیلی اکتفا میکنن، یا آیه خدمتون عرض شد که در فاقم فطر، این همون آیه ها من روایت میخوام بخونم که این در تتمه این آیه کل مولودن یولد علی الفطره، روی اینا تاکید میکنن که ما یک فطرتی داریم. بنابراین اون کسی که حالا معلا تو پوست اسلامی هم دیگه، یک کسی که مسیح یهودی شده یا سایر ادیان و فرقای دیگه، این اساسا داره خلاف اون میلش گفتار و کردار داره، وگرنه همه یولد علی الفطره، این فطرت اسلامی دارن نه که مسلمان باشن، یعنی به اسلام توجه دارن که دین تسلیم هست. اینو روی اون افراد جدلی خیلی روی این تاکید میکنن. من الان یک مثلا شاید مثال میخوام بیارم که این روش نقلی محض کافی نیستش. ما اگر مواجه همون فرض بکنه با یک مسیحی باشه یا یعنی و به اون مسیحی مثلا میخوام بگیم تسلیس رو رد بکنیم، قاعدتا اون طیفی که جدلی هستن آیه قرآن میارن جلو، این به اصطلاح آیه 73 سوره مائده رو ذکر میکنن که تو اونجا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. چون این مسیح اینجوری بخوای مهاجر بکنه، اون طرف میگه که من خب درسته شما اینجوری داری میگه که این آیه میگه تثلیث عقیده باطله، ولی من اساس این قرآن تو رو قبول ندارم که این مکتوب مثلا وحی شده بر یه پیامبری به نام رسول اکرم ما باشه، اینا رو قبول ندارم، لذا دیگه از اونجا به بعد اصلا گفتگو ادامه پیدا نمیکنه. نه اگر اکتفا بشه به نص، خب این به اصطلاح اشکال رو داره که برای ابطال عقیده تثلیث مسیحی معقول نیستش که به اصطلاح در اون متنی محض فقط گفته بکن. گاهی وقتا دیگر اندیشایی هستن یا فلاسفه غیر مسلمانی هم هستن، اینا اگر به اون حکمت برهانی توجه بشه، اینا هم پای کار میان، بالاخره مفاهمه انجام میشه. لزوما نمیخوام بگیم که تو این کار اینجا مدافع باشه که حتما مثلا طرف مقابل رو یک منکوب بکنه به این که حتما مسلمان شو اگر تو در ضلالت هستی، نه کار نداره. کسی که حکیم هستش میگه من این متاع خودم رو به لحاظ عقلانی در معرض دید افکار عمومی، افکار عمومی افکار خواص هم قرار میدم، افکار خواص عوام در حقیقت ممکنه بپذیرن و خواص ممکنه قانع بشن. این دیگه از چی من خارجه، رسالت من، من فقط این که موجه بکنم اونو و در حقیقت از کلام اسلامی رو باورپذیر تر بکنم. خب عرض کردیم توی مسیحیت، در مسیحیت مکتب تومیسم داشتیم که همین اقبال مجامع عمومی علمی اونها مثل حوزه علمی و کلیساشون به این تألیف سوماتولوژی یا خلاصه الهیات زیاد بود و لذا منشأ ظهور مکتب تومیسم، بعدها نو تومیسم که عرض کردیم از شخصیت به نام اتین ژیلسون باید نام برد که ایشون یک نو تومیسم هست و اقبال به این روش به اسم مکتب نوتومیسم رو احیا کرده. یه مطلب دیگه هم اینه که هر دو کتاب تجدید الاعتقاد و همچنین سوماتولوژی یا خلاصه الهیات از عرض کردیم اینا تقریبا هم زمانه هستن، هر دو با هم، هم خواجه و هم توماس هر دو در قرن هفتم و دوازدهم حدوداً اینجا که من محاسبه کردن 19 یا 20 سالم اشتراک سنواتی دارن با هم دیگه، گرچه هم دیگر هرگز ندیدن ولی با وجود این اشتراکات 20 سالی هم حدوداً 20 سالی هم هم عصر بودن با هم دیگه. تو اون به اصطلاح از اون موقع تا الان حوزه‌های علمیه همچنین کلیسا به این اثر، بزرگترین اثر اینها که به لحاظ متن آموزشی تولید شده اقبال داشته. خود این اقبال نشان از اقبال به روش نویسنده، این اقبال به کتاب نشان دهنده اینه که این روش استفاده عقلی نقلی یا حکمت برهانی توی این دو کتاب خودش نشان از اینه که روش به اصطلاح موجهی هستش و اونهایی که دنبال کتاب آموزشی در هر دو سنت اسلام مسیح کتاب آموزشی استاندارد بودن به این کتاب ها از این جهت توجه کردن که هر دو روش رو با همدیگه داره، بنابراین قدرت پاسخی بالاتره. کارمدی دوم ارتقای جایگاه معرفتی دین در سایه کلام همین اعتدال گراییه. در اینجا می‌خواستم عرض بکنیم که اگر که این مفاد دین رو با خرد اعتدالی خودمون اگر بسنجیم فواید زیادی داره. یکیش همین ارتقاست که قاعدتاً معرفت دینی هرچه بالاتر بشه از اینکه دو مورد جلوگیری میکنه. یکیش جلوگیری از تحجره، یعنی شما وقتی که دین رو به اصطلاح منحصر بکنی، من دیگه صریح میگم نسبسن، یعنی اکتفا بکنی به متن محوری، ممکنه دچار آسیب بشی که دین رو برای فقط مخاطب عوام خودت داشتی. لذا توی این از این گفتمان به اصطلاح یک دین عوامانه ای رو، متای عامیانه ای رو به جامعه ارائه کردی، نه عمیق و به اصطلاح مدلل و موجه که پشت سرش برهانی باشه. و و مطلب دوم که از همین به اصطلاح جایگاه برتر معرفتی دین برمیاد اینه که از تفکرات انحرافی غلوگرایانه یا قالیانه جلوگیری میکنه. چرا؟ چون معیار و محک یک ترازو و یک سنجش، یک به اصطلاح حالا تشبیه بخوام بکنیم به یک خطکش، یک خطکش معقولی به طرف مقابل میده حکمت که نمیتونه هر حرفی رو بدون سند، بدون اینکه به اصطلاح با عقل عادی خودش جو در نیاد رو اینو بپذیره. لذا این از سطح زدگی و عوام زدگی بالاتر میاد و به هر حرف به اصطلاح شنیده اکتفا نمیکنه و پیش میره برای اینکه استدلالی بر موجه بر اون مطلب پیدا بکنه. لذا این اندیشه قلوب یا قالیانه و التقاطی در حقیقت یکی از نتایج نسبسندی است که در تاریخ ما میبینیم. هم در به اصطلاح یهود مسیحیت داریم ما، چون بر اساس فضای مسیحیت و اسلام هست کردیم، هم تو مسیحیت اینو میبینیم و هم در اسلام. تو مسیحیت نمونهشو تو همین قرون وسطا میبینیم یا همین در ایام اواخر حکمت مدرسی قرن 15 میبینیم که یه آینهای به اصطلاح ابداع شد و بدعت بود به نام اندیشه برزخ و فروش آمرزشنامه‌ها. این دو لجنس، این آمرزشنامه فروشی‌ها یا فروش قطعاتی از بهشت برای آدم عامیانه به اسلام که اعتماد و اتکا میکنه به متن و اعتماد میکنه به شخص مثلا اون کشیش و اسقف مسیحی، بله این انحراف ایجاد میشه و که خود این سبب فروپاشی حالا مثلا پیروان اون دین و یا حتی ایجاد یک به اصطلاح فرقه دیگه تو مسیحیت هم شد به نام پروتستان که اعتراضشون به همین حرفا بود، به همین نوع رفتارهای خرافی بود، خرافی که دستساز کلیسا بود. مثلا من یک جمله از مگراس میگم به خدمتون که تو الهیات مسیحیشون نوشته، کار به یک جایی رسید که خب این اعانه هایی که از ملت میگرفتن اینا رو خرج به اصطلاح خرج کلیسا میکردن، اما بعدها لوته متوجه شد که اینا خرج خونهای خودشون هم دارن میکنن، کم کم اون طیف روحانی دارن بالا شهرنشین شدن، یعنی خدم و حشمی دارن و دیگه و اعتراض کرد. از اینجا پروتست شکل گرفت در حقیقت. یکی از چیزه که مگراس اشاره میکنه، من از رو میکنم، گراس میگه که هر کس این مروجان این عقیده خرافی رو میگه، میگه هر کس در صندوق مخصوص جنگ صلیبی سکه بیاندازد یا پولی به ارزش حالا یک انسان در برزخ بپردازد، بیدرنگ آن روح رو آزاد کرده، مطمئنن روانه بهش میشه. اینا داشتن بهش فروشی میکردن. یک جای دیگه هم من خودم دیده بودم که میگه همچنان که سکه داخل این کاسه حالا چی بگیم کمیته امداد، من بلا تشبیه دارم، همچنان که میندازی داخل اون کاسه و صدای ترقی میده، میگه تا بلا فاصله این که اون صدای برخورد سکه رو به اون سطح پایین اون به اصطلاح محفظه میشنوین، این مقدار از گناهانتون توی جهنم همه الان یا توی برزخ همه آمرزشیده میشه. تشبیه سازی کردم برای که کمک کنید و این رو میدونید که دیگه این حرفای بزرگان مسیحیت رو، بزرگان که میگم یعنی اصحاب کلیسا، دومین منبع به اصطلاح معتبر دینیه، یکیش کتاب مقدسه، یکیش هم سنته. سنت در مسیحیت یعنی کلیسا، کلیسا هم نه اون فیزیکال کلیسا، منظور متولیان رسمی کلیسا خودشون و حرفشون عدل کتاب مقدسه. لذا این حرفی که اونا میزنن اینن مثل همون کتاب مقدس و حالا به یک تعبیر مثلا چیزی ما بگیم مثل سقلینی که ما گفته میشه همچی چیزیه، یعنی این خود سنت کلیسایی هم مرادش همون حرفای بزرگان اونا هم به عنوان یک متن معتبر در کنار کتاب مقدسشون. در امامی افکار انحرافی و غالیانه رو عرض میکنم، مثل به اصطلاح شیخیه، اصلا پیدا شدن امثال تفکر شیخ احمد احسایی تو جامعه دینی متأخر خودمون که با اون کتاب به اصطلاح شرح جامعه کبیره خود چهار جلدش که قابل فهم عوام نیست و بعضی جاش از مطالبی عرفانی غلیظ میگه که بتونه اینو به اصطلاح اون جامعه شهر جامعه دای جامعه کبیره رو به اصطلاح خودش ثابت بکنه به تکاپو افتاده و بعضی مطالب رو خلط کرده و برای اینکه استنباط بکنه به اینکه ائمه یک نوع به اصطلاح یک گونه واسطه‌گری در خلق دارن، خب در روایات ما همچی چیزی اومده. من جمله خود همین به اصطلاح مفاد خود جامعه کبیره، ولی در نحوه استنباطش یک گونه استنباط انجام میده که ایشون که به زعم خودش داره کمک میکنه به مخاطب که متن رو بهتر بفهمه، ولی سرانجامش میشه اندیشه غلو که در باب و بهایت ما میبینیم. این از این جد به عنوان آسیب دیگه خیلی خلاصه میگم، چون بحث ما باب و بهای نیستش، اما به اصلی بدفهمی یک ایشون تلاش میکنه. آقای احسایی تو جلد چهارم همون کتاب که عرض کردم صفحه 26 تا 30 رو نگاه کنید، ایشون در نقش ائمه معصوم در آفرینش جهان رو تلاش داره که بر اساس علل اربعه ارسطویی هم ثابت بکنه که ائمه علت فاعلی خلقت هستن، علت سوری و قایی هم هستن. این دوتا علاش به یک نحوی برای خود من قابل تحمل هست، ولی میگه علت مادی هم هستن. شما علل ارسطویی رو میخواد بگه، یعنی یک جورایی این اجسامی که ما الان داریم میدیم میبینیم گره میخورن، نه که گره بخورن. ما نمیفهمیم درست. اون میگه، میگه شما نمیفهمیم علت مادیش یعنی که این جنس و مواد هم ائمه تصرف دارن در این. این قابل فهم. این چجوری این چهار علت رو تو این کتاب میخواد توضیح بده؟ خب بعدها چون از قواعد منطقی و عقلی به اصطلاح رایج فاصله داره و از اون طرف هم نگاه به اصطلاح اشراقی خاصی برای این مطلب هستش که اگه بخواد تازه قابل پذیرش باشه، لذا این دچار انحراف میشه برای آینده هاش که توی دینواره هایی مثل بابوبه ها ما میبینیم. دیگه از کارآمدی ها بخوام عرض بکنیم، این کارآمدی سوم عقل فلسفی، در حقیقت مقصودم همون کلام فلسفیه. این یک ظرفیتی برای گفتگوهای بین الادیانی هستش و اینکه یک چهره موجهی از دین برای جامعه مخاطب ما نشون بدیم. یا که قرن 18 عصر روشنگری، عصر علم زدگی، ساینتیسم، انگرایی، اینا من رد میشم که اونا گفتن آنچه که بر اساس همین ظواهر تجربی خودمون هستش ما همین رو میپذیریم، بالاتر از اون رو. خب با این افرادی که توی این فضای قرن 18 هم به بعد که اصل روشنگری انلایتنمنت به اصطلاح گفته میشه، از اینجا به بعد اینا رو به اصطلاح پرورش یافته های اون نحوه تفکر هستن، حالا رسیدیم به یک به اصطلاح فضایی که میخوام از آموزهای دینی به اصطلاح بهره ببریم. کار امروزه متکلمان خیلی سخت‌تر نسبت به گذشته. چرا؟ چون اون سیطره عقل‌گرایی و عقل به اصطلاح عقل ابزاری و علم‌گرایی ساینتیست‌ها الان همچنان سیطره داره بر فضای فکری مخاطب جامعه خودمون و لذا کار بزرگ توماس باک خواجه اتفاقا همینجاها نشون میده خودشو. ما داریم در مورد کارآمدی داریم میگیم، ما نمیخوایم خدا نکرده بگیم منکوب اون قصه نسب بسند ها به اصطلاح کاملا از به اصطلاح بی بهره هستیم ازشون، نه، داریم میگیم که از این طرف داریم میگیم که جمع این دو کمک میکنه اتفاقا هم به استنباط و هم به دفاع، جمع بین عقل و نقل. چون مواردش رو عرض کردیم، چیزی هر سه تیپش مثل اون پنج برهان خودشناسی که هم توماس هم خواجه در کتابشون ذکر کرده بودن، این کمک میکنه برای مخاطبایی که حقیقت جو هستن. اتفاقا الان بیشتر با اساس این سیطره ساینتیست باید بگیم که کسانی که فعق وجه هکل دین حنیفن، اون اقامه دین رو آرادس بعدش گفته فطرت، اینو بگیم فطرت بیشتر رو این برد بشه و یعنی تاکید بشه که اقامه دین رو بر اساس حق طلبی و حق جویی، فطرت رو بی معنا بگیم. و لذا طرف مقابل اون رو یه فردی بدونیم که دنبال حقیقت هستش و ما لزوم نداریم حتما اون رو به پکیج یا بسته اسلام رو در اختیارش قرار بدیم. شما حقیقت رو بهش اشاره بکنید، اون قاعدتا اگر معیار چارچوب داشته باشه و دنبال حق باشه به سمت اسلام گرایش پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون دین اسلام خارج از این فضای حقیقت طلبی حقیقت جویی نیست و تا بخواین استدلالات عقلی هم بر این دین اقامه شده و توجهمون به این باشه که اون فقط متن محوری و ادله نقلی کافی نیستن، ما بیشتر از این داشتیم. و مورد بعدی از کارآمدی سوم در حقیقت که موجه بودن چهره، ترسیم و چهره موجه بود، اینه که و رفع تعارضات ادله بود. اون جلسه اول هم عرض کردم که یکی از قواعد به اصطلاح فقهی و فقهی ما قاعده و اصولی ما قاعده ملازمه است، کل محکمه بهشن حکم. این قاعده ملازمه میگه که اون چیزی که در شرع گفته شده متناسب و مناسب با عقل هم هست و آنچه در عقل و آنچه که به ذهن و عقل در حقیقت انسانی به اصطلاح برسه، این میتونه پیوندی داشته باشه با وحی و دین. بلانه این ملازمه بینشون هستش. حالا هر دو این بزرگوار، یعنی هم خواجه هم توماس، هر دو به این اعتقاد دارن. من چون کمتر گفته شده و شاید برای اولین بار این مطلب اینجا داره الان ازش رو نمایشه، جمله از توماس آکویناس میخونم. توی فضای قرون وسطایی داریم میگیم، حکمت مسیح قرن 12 داریم اون فضا رو داریم میگیم، که توجه داشته به این که هرگز بین این آموزه‌های دینی و عقلانیات تعارضی وجود نداره. این جمله رو که ما تو قواعد اصول خودمون قاعده ملازمه میگیم، یه قاعده ملازمی هم توماس آکویناس تو کتاب سوماتولوژی خودش مثال زده، من از رو میخونم دیگه، که میگه همچنان که یک شاگرد یافته‌هایش را از معلم خود دریافت میکند و آنها را از او دارد، فراوده عقل طبیعی انسان جز مواردی که از روی عدم خلوص بشر است نیز توسط خدا القا میشود. این اگه یادتون باشه توی اصول مظفر میخوندین که این عقل رو میگه، عقل خداوند، این مطلب عقلیه. چرا که خداوند عقل رو در نهاد انسان خود یافته و خداوند خالق عقل هست. یعنی اونجا مظفر میگه، یعنی به طریق اولا حرف غیر عقلانی نمیزنه. چرا؟ چون این عقلی که الان در نهاد انسان گذاشته و خود خدا هم خالق انسانه، بل هو خالق العقل، همچی چیزی داریم تو اصول فقه. ایشون اولا همین رو داره میگه، میگه این شاگرد یا انسان، این همون چیزی که القاعاتی که خدا کرده بهش، خب این همون القاعات عقلانی که خود خدا در درونی گذاشته. درسته این داره تلاش میکنه که استدلال بورزه، این استدلال ورزی و این به اصطلاح موادشو که عقل باشه از کجا آورده؟ از همون عقلی که خود خداوند خدادادی بهش داده. بنابراین به یک نحوی این داره همون اون عقلی که داخل وجود انسان هستش، متون عقل سلیمو داریم میگیم، این عقل خودش داره راهنمایی میکنه به این که همون مطلب خدا داره گفته میشه، اگه درستش برخورد. اینم جمله توماس، یعنی اصول و قواعد کلی معرفت توسط خود خداوند به بشر القا شده، چون همون عقل و کار، زیرا خود خداوند مصنف و خالق هستی است. این همون بل هو خالق العقله که توی اصول مظفر ما گفته. از طرف دیگر حکمت الهی یا معارف نیز حاوی همان اصول کلی است و لذا، حرف توماس رو دارم میخونم، و لذا از فراده طبیعی عقل بشر هرچه خلاف این کلیات باشد و در تعارض با اون وحیانی باشد نمیتواند از طرف خدا باشد. گوش کردین؟ و از اون طرف هم آنچه از طرف حکمت الهی باشد، یعنی همسو با معارف کلی بشر، نیز نمیتواند به درستی از اولین اصول بدیهی طبیعی خود پیروی نکرده باشد. معنیش اینه که خداوند با نهادن این به اصطلاح عقل در درون انسان، گویا نماینده خودش، حالا من میگم نماینده، گویا دست خودش رو کار برده در وجود انسان که استدلال ببرز همون آن چیزی که تو داری میگی مخالف آن چیزی که من میگم نیستش. این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن. خب این قسمت من جمع کنم این نکته رو. پس بین تعارضات میگه اصلا تعارضی وجود نداره. خواجه هم میگه و توماس آکوین هستم میگه اگر که تعارضی میبینید مطمئن باشید در مقدمات این استدلال شما راهتون رو روش راه درست نرفتید به این تعارض رسیدید، چون پیش‌فرض گرفته که این دوتا باید ملازمه دارن با هم. بنابراین برین دنبال اون مقدمات، اون مقدمات رو درست کنید تا به این نتیجه تعارض نرسید. و خواجه هم هنگام برو تعارض اول توجیه و تعویل میکنه و اگه حل نشد قاعدتا رد نمیکنه و توقف میکنه. چرا؟ چون که میگه که اون چیزی که عقل میگه من نمیتونم. اینجا یک اختلاف روشی یا یعنی نتیجهی با نسگراها داره دیگه ایشون، چون توقف میکنه عملا. ما تو گفتگوهای بین ادیانی گفتیم که به اصطلاح این یه ابزاری هستش و اون زبان مشترکی همین عقلمونه که تو کرسی‌های گفتگوهای حالا فرافرهنگی، من میگم گفتگوهای فلسفی اگه بخواد انجام بشه از زبان عقل میشه بین فلسفه و حکمای عالم بهره گرفت برای نشستن و نشاندن طرف مقابل در کنار خودمون. و ولی کسی که اکتفا میکنه به نص بعید این مفاهمه انجام بشه، چون هر کسی از نص خودش دفاع میکنه و به اصطلاح این سودش شاید کمتر باشه نسبت به کسانی که فلسفی و حکمتی. لذا شعاری هم که گفته میشه اینه که اگر دین رو میخوام به دیگران معرفی کنیم تبیین حکیمانه داشته باشیم. تبیین حکیمانه معنیش اینه که اکتفا نکنیم به نص، و مخصوصا دو تا دین اسلام مسیحیت که قائل به تبلیغ هستن و پرپیرو هم هستن، یعنی حالا بعد از مسیحیت اسلام پرپیرو ترین ادیان عالم هستن، اینا این پیروان در حقیقت بگم این مبلغان بیش از نسگراها باید به اصطلاح به استدلالات عقلی و حکمت‌های برهانی توجه بکنن تا بتونن در این گفتگوها و مناسبات گفتگوهای بین ادیانی مخصوصا بین پرپیروها دیگه، یعنی مخصوصا بین اسلام و مسیحیت هر دو با هم دیگه. خب من چند دقیقه دیگه وقت دارم یک نتیجه گیری اگر بخوام. خب یه نتیجه گیری کلی هم من عرض بکنم از بحثمون که و اون این که در قرن 13 هم این الهیات کاتولیک و کلام ایمانیه گفتیم یک نقطه تماس داشتن به نام توماس و خواجه که از طریق ابن سینا هر دو از آبشخور خلاصه حکمت یونان به توانستن دو تا متن معتبر آموزشی در هر دو فضای اسلام مسیحیت تولید کنن و به نام تجدید الاعتقاد و همچنین سوماتولوژی، و این دو متن مورد اقبال حوزه‌های علمیه هر دو فضا قرار گرفت و تا امروزه حالا در مسیحیت بیشتر مورد توجه قرار گرفت که حتی مکتبی هم به نام تومیس و نوتومیس هم داریم، ولی در اسلام هنوز در امامیه همچین چیزی الان نداریم. ولی عرصه رو اگر که به اصطلاح خوب شفاف نکنیم یا خوب با دقت به دست نگیریم یا این مطالب رو تعویض نکنیم ممکنه به دام اون بسندها بیفتیم و که آسیباش عرض کردم در هر دو فضا، هم تو مسیحیت اون انقدر این نسبسندی اوج گرفت که به اصطلاح عرض کردم که موجب پیدایش فرقه پرتستان هم شد بر اساس همون کفرنامه فروشی ها و خرافاتی که مثل برزخ و آیین برزخ که گفته میشه و قطعات بهش فروشی و این چیزا، همین ریشه داشت از خرافاتی که برای افراد عامی و جاهل به اصطلاح سبب میشد که اون فرقه دومی به نام پروتستان در قسمت سومی همون قسمت نتیجه فکر میکنم آخرین صفحاتش نگه داریم همینجا باشه بخش و این که اقبال به این دو بزرگوار یا به این دو کتاب معنی ضمنیش اینه که اقبال به روششونه، این ادعای ماست که جواب داده و تا امروز راز به اصطلاح اقبال رو کشف میکنیم ما. و مطلب دیگه این عرض بکنیم که چون کلام هدفش به اصطلاح همون دفاعیات یا استنباط هستش، منحصر به یک روش نبود یا نیست. و اگر که اینجوری باشه، اول ما میتونیم دو تا نتیجه میتونیم بگیم از این مطلب، این که ما انحصار روشی نداریم، میتونیم از هر دو روش یا چند روش استفاده بکنیم. مطلب دومی که باید توجه بکنیم اون رقیب نس پسند، یعنی رقیبمون که اون طرف مقابل نسگرا هستش، نمیتونیم بگیم اون کاملا یا مطلقا غیر کارآمده. ما هرگز به طرف مقابل به اصطلاح توی چی بگیم صورتش پنجه نمیکشیم، بگیم که تو نیستی یا نباش و کارآمد نیستی و ما فقط کارآمدیم، نه. چون که چند روشی میتونیم مولتی متد هستش کلام، چند روشی میتونیم پیش بریم، لذا طرف مقابل که نصب بسنده میتونیم بگیم که اونم یه فوایدی داره. من الان عرضمون بود که فواید این بیشتره، حالا میگم بیشتر منظور کارآمدتره، اونم کارآمدی داره، ولی این کارآمدیش بیشتره به خاطر اگه توجه داشته باشیم به اون آسیب های نسگراها، نسبسندها، که حالا جلسات پیش یک مقدار گریز هم زدیم به مکتب تفکیر که الان یادم رفت و اخباریون، حالا اینجا بیشتر جنبه باز قلوفگرایی و فهم بد از دین رو ذکر کردیم به عنوان آسیب، که همین تهجر رو یه ارزم بوضوع شما که پدیده قلوف بود. از کن اشتراکات میان آکویناس و خواجه ریشه در اون برهانه سینبی داره که در براهین پنجگانه تو ماس امکان وجوب دیده میشه و روش تلفیقی از کنم که با هدف علم کلام که همون تبیین حکیمانه دین و یا عالمانه اصول اعتقادات هست این سازگارتره و امتیاز روش برهان رو به جدل میرسونه که جدل مبتنی بر مشروعات و مسلمات ولی برهان بر اون بدیهیات در حقیقت. و اینها نتیجه میشه که قدرت پاسخگویی بشر به اصطلاح سوالات امروزه انسان ها و بعد از عصر روشنگری قاعدتا بیشتر خواهد شد. یکی دیگه از اون امتیازاتش دیگه اینه که تو احتجاجات با سایر ادیان و اونه که شکاک هستن و معاند، این حکمت برهانی برای این افراد هم کارگشاست، برخلافی که با یه معاند و شکاک و یا سایر ادیان که عرض کردم مثل مسیح اینا بیا از قرآن استدلال بکن، اون میشه نصیبه به طرف مقابل رو شاید نتونه اقناعش بکنه، شاید که نه بعید اقنا بشه چون داری در اون متنی پیش میری، ولی اگر برو متنی باشه و با این توضیح که عرض کردم استدلال ها رو حکمت برهانی و بدیهیات رو هم استفاده بکنی این کارگشاتره و این معنی کارآمدی بود. و اینکه از ملازمه حکم عقل و شر در امامی و مسیحیت گفتیم که این هم میتونه یک باب گفتگو بشه بین دو سنت کلام مسیحی و اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله.